کلاس کفای استاد علی دوست 22/1/88 صفحه 263.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. و اما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها. روز پنجشنبه مستحضر به اینجا رسیدیم که استصحاب گاهی در مسائل شرعی و احکام شرعیه که مربوط به عمل خارجی میشه یا موضوعات احکام، ولی گاهی مربوط به باور و مسائل اعتقادی میشه. سوال اینه که اگر مربوط بشه به عمل جوانه به قول ایشون و اندیشه و اعتقاد، آیا میشه استصحاب کرد یا نه؟ خب یه سری بحثا گذشت که تکرار نکنیم، رسیدیم به اینجا که نتونستیم دیگه ادامه بدیم، وقت نگذاشت. میفرمایم که اگر یک گزاره اعتقادی درش یقین معتبر باشه، شما با استصحاب نمیتونید مشکل حل کنید. مثلا فرض کنید جزء باورهای ماست که حیات امام عصر باید یقینی باشه، یعنی هر مسلمانی به حیات یا ممات امامش یقین داشته باشه. اگر امام جدیدی رو میپذیرد با یقین به مرگ امام قبل باشه، و در مقطعی بداند امام زمانش کیه، امام رضا علیه السلام هست مثلا یا امام کاظم علیه السلام. خب اینجا نمیتونه در قم یا کوفه بنشیند و با شک در ممات امام استصحاب حیات امام بکنه. اینجا باید بار سفر بربندد، به مدینه رود و از وضع امامش آگاه شود، بگه من استصحاب میکنم تا یقین بیاد بر موت امام کافی نیست. و لذا روز گذشته هم این قسمت رو خونده بودیم ولی تفسیر نکردیم، و لذا در موضوع به تعبیر ایشون مثل حیات امام یا مرگ امام استصحاب نیست. البته حکمن چرا استصحاب هست؟ منظور از حکمن، ما این رو چون آخر درس بود خوب توضیح نتونستیم خوب توضیح بدیم، این برگشتن منم دو سه خط برگشتم عقب به همین خاطر بود. ببینید ایشون میگه بله حکمن میشه استصحاب کرد. منظورش از استصحاب حکمی هم اینه، مثلا فرض کنید یک حکمی، یک مسئله اعتقادی قبلا اعتقاد به او لازم بوده، شک میکنیم الان هم اعتقاد به او لازمه یا لازم نیست. یک مسئله اعتقادی که قبلا اعتقاد به او لازم بود، متیقن بود که باید برم به او یقین پیدا کنم، آیا باید الانم برم یقین پیدا کنم؟ یعنی قبلا وجوب اعتقاد پیدا کردن به اون واجب بود. یادتون باشه روز پنجشنبه گفتیم اعتقاد، خود نفس اعتقاد اختیاری نیست، ولی مقدماتش چیه؟ اختیاریه. به همین خاطر انسان ها به خاطر معتقداتشون عذاب میشن یا تحسین میشن. قبلا لازم بود تحصیل قطع، الان شک میکنیم لازمه یا نه، اینجا میشه استثاب کرد. یعنی میگیم این مسئله قبلا لازم بود تحصیل قطع به آن، الان شک میکنیم تحصیل قطع به آن لازمه یا لازم نیست، استثاب میکنیم که تحصیل قطع لازمه. مثالی که ایشون میزنه میگه مثل تفاصیل قیامت، البته صرف فرضه، وگرنه چی بوده در اسلام که بگیم قبلا یا مثلا در دین قبلی اعتقاد به اون لازم بود الان شک میکنیم؟ چون میدونید اعتقادات به واقعیت ها میخوره، به واقعیت ها میخوره، واقعیت ها که نسخ بردار نیست. مثلا بله، مثلا فرض کنید در شریعت مثلا عیسی اعتقاد به این که معاد جسمانیه در قیامت، به این که فلان چیز فشار قبر داره، الان شک کنیم که یقین به این لازمه یا نه؟ در اون شریعت یقین به این چیزها لازم بود. اینا یه چیزاییست که مسائل، اگر یقین لازمه عوض نمیشه، ولی به هر حال حالا بس بگیم صرف فرضه یا باز چانه بزنیم درستش بکنیم. الان یه حال ایشون میفرمایند که در مسائل اعتقادات که یقین لازمه موضوعا استصحاب جاری نیست، ولی حکما به همین معناها. ببینید دوستان اینجا جای لیزیه، بگیم یه چیزی قبلا یقین بهش لازم بود، الان شک میکنم با استصحاب. خب استصحاب چی؟ استصحاب یقین، یقین که استصحابی نیست، یا هست یا نیست، آدم هم میبینه. منظور ایشون همینی که گفتیم، یعنی قبلا تحصیل یقین در این مسئله لازم بود، نمیدونیم الان تحصیل یقین لازمه یا نه. بر مسلمانان صدر اسلام تحصیل یقین لازم بود، الان نمیدونیم. البته من گفتم صرف فرضه، ولی گاهی آدم حالا مثلا بگه زمان ائمه تحصیل یقین لازم بود، چون ائمه در دست بودن و راحت تر میشد محضرشون شرف یاب شد، اونها تحصیل یقین میبایست بکنن. حالا ما نمیدونیم تحصیل یقین لازمه یا نه. مسلمان های صدر اسلام میبایست تحصیل یقین کنن، ما نمیدونیم برمون واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب تحصیل یقین را. اگه این طوری فرض کنیم، مثلا بازم صرف فرضه، ولی فرضیست که میشه مطرحش کرد. خب این یه قسمت. دوستان شعار ایشون اینه، داریم رفت مطلب رو میگیم ها، که استصحاب در جایی که یقین لازمه به درد نمیخوره، حتی بر مبنای گذشتگان. میدونید گذشتگان استصحاب رو مفید ظن میدونستن و میگفتن جزء امارات، حتی اینطور میگفتن. امروزه که تو سرش زدند و گفتن شک شما رو ممکنه یک ذره هم به جلو نبره، جا به جا نکنه و اصل عملیه، اینا دیگه خواندیم دیگه. ایشون میگه خب بسیار خوب، فوق ظن آوره، ولا یکاد و یجدی، مگر این که بله، مگر این که اون مسئله اعتقادی بفرمایید ظن در اون کافی باشه، اماره کافی باشه. الان شما اگر ماه رمضان برید تبلیغ مثلا، بعد بخواد یک مطلبی رو به شارع نسبت بدید، به خدا نسبت بدید، مستندید اون فوقش یک خبر در کافی، خبرم که بیشتر از گمان بگید آقا نمیاره. بله خب شما بالای منبر لازمه بگید خداوند فرموده الا ما فی الکافی، یا لازم نیست بگید، اصلا در شکل اعتقاد به مردم بگید، با اینکه منشأتون چیه؟ یک خبره. خب اگر مسئله مثل همون حیات امام باشه که یقین درش لازمه، و شما باید یقین کنید تا بتونید ماه رمضان به خدا نسبت بدید. حق ندارید بالای منبر یه مطلبی که پشتوانش یک روایت بگید، مگر این که بگید الا ما فی الکافی، الا ما فی الفقی، الا ما فی الوسائل، و الا حق ندارید بگید. ولی اگر مسئله از مسائلی باشه که ظن در او کافیه، اماره در او کافیه، شما می توانید اون مطلب رو به خدا نسبت بدید، مستندتون هم استصحاب باشه یا روایت باشه، حتی علاما فی الکافی و علاما فی الوسائل هم نگید. چون این مسئله از اوناییست که ظن کفایت میکنه در موردش. خب و اتفاقا عمده میدونید مسائل همینطوره، یعنی ما از اصول دین که بگذریم مثل توحید و نبوت و معاد و امامت، از اینها که بگذریم بقیه یقین لازم نیست، همون علاما اخبره و صادق و المصدق کفایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق منطقه آملی رو از علمای تهران، میدونید کتابی داره درر الفوائد در شرح منظومه سبزواری در قسمت فلسفش حکمت منظومه، در اونجا یک بحثی مطرح میکنه به تبع سبزواری راجب این که معاد در قیامت به چه شکلیه. میدونید محل بحثه، عموم فقها و محدثین میگن معاد در همین قالب بدن، به قول صدرا جسدانی، همین بدن، حال ممکنه سلولهاش عوض بشه، گوشت و پوست عوض بشه، یه گوشت و پوست جدید، ولی با همین گوشت و همین پوست و همین رگ و همین استخوان و همین به اصطلاح سلولها، ولو ممکنه شخص سلول عوض بشه ولی همینه. خب میدونید طبق این نظر خیلی آثارم داره، قهرن بهشتی در بهشت قرار میگیره، یا بهشتی داریم جدا از بدن که بهشتی در بهشت میره، یا جهنمی در جهنم میره. خب عموم محدثین و اینها اینطور معتقدن، ولی فلاسفه شاید مشهورشون و عمدشون به همون معاد روحانی یا جسمانی، نه جسدانی، اینا رو قاطی نکنیم، تو فلسفه با هم تفاوتهایی داره. شبیه آنچه که در خواب انسان چیز میکنه، منتها به نحو شدیدش، به نحو کاملش، و چه بسا به اینجا برسن که این بهشته که در انسانه، بهشت در انسان و جهنم در انسان، در واقع خود انسان بهشت میشه، خود انسان جهنم میشه، انسان میشه بهشت در انسان، جهنم در انسان. نه این که حالا یه فضای خارجی باشه که حال بخواد انسان اونجا چیز باشه. خب یه حرفای جای خودش قابل تأمل. مرحوم آملی به همین نظر دوم متمایله، مثل خیلی از فلاسفه دیگه. ولی ببینید این روحیه مهمه دوستان، ایشون وقتی که اون بحث رو تمام میکنه، بعد من دیدم این رو شخصا نگاه کردم، میگه من اینا رو نوشتم، اینا رو گفتم، ولی انا اشهدو، یعنی من شهادت میدم که به همون معادی معتقدم که صادق مصدق مصدق فرمود، به همون معادی که رسول فرمود، به همون معادی که ائمه میفرمان. حالا اینی که من گفتم، میریم اونجا میبینیم، اگرم غیر از اینی که من گفتم، من اونو قبول دارم. خیلی خب اینو آدم میذاره کنار برخی مثلا حرف برخی فلاسفه که هازا هو الحق المتین و الحبل المتین و غیره زلال و مبین، خیلی فهم داره این روحیه. ما یه زمانی خدمت شیخ و استاد آقای وحید بودیم، ایشون فهمودن که این وقتی که داشت عاشق منطقه اینو می نوشت، من اونجا بودم تهران داشت می نوشت این قضیه رو، بعد رفتم دیدم آره داره ایشون اونا رو مینویسه، بعد به ایشون گفتم که همه اینه که شما نوشتی خوب قابل دفاع، اما این آیه رو چه میکنی؟ اون آیه که گفت من چیه، اون آخر سوره مبارک یاسین قبلش، ولی چه کسی اینو زنده میکنه؟ من یحییه ها، من یحییه ها، من یحییه الازامه لحیه رمین، قول یحیی ها، این ها به کجا برمیگرده؟ یحیی ها، همون استخوانی که اون امیه یا یک کسی دیگه دستش بگو، یحیی ها الذی انشأ ها اول مره، اون انشاء اول مره استخوان روحی نبود، استخوان برزخی نبود، استخوان چی بود؟ جسدانی بود به قول سرایا، جسمانی بود به قول بقیه، این بود دیگه. بعد ایشون میفرمودن که مرحوم عاشق منطقی بلند شد قلم و گذاشت زمین و رفت یه وضو گرفت، اومد و این جمله رو نوشت که من در این ساعت که فلان روزه شهادت میدم. ایشون بعد به من فهمم برو ببین میتونه پیدا کنه جایی اینو گفته یا نه، که من رفتم دیدم اتفاقا داره در درر این نکته رو عاشق منطقی داره. حالا من دوستان این عرض کردم یه مقدارم سیره گذشتگان آموزنده است برای ما که در مسائل علمی اولا سعی کنیم این قطعیات رو کم کنیم و به هر حال مجال بگذاریم، و اگر هم به یه جایی رسیدیم بازم به هر حال بگیم همونی که صادق مصدق فرمود. خب ببینید اگر یک مسئله یقین درش لازم باشه که عاشق منطقی نمیتونه اینو بگه، ایشون وقتی میتونه این مطلب رو بگه که علم اجمالی، معرفت اجمالی کافی باشه. ایشون در واقع میخواد بگه من به حسب ادله به این رسیدم و به این گمان دارم، ولی اگر غیر از این لازمه من همونو قبول دارم. اما اینو ایشون اگر راجع به اصل معاد یه کسی بگه آقا به نظر من معاد در همین دنیاست، حرفی که گاهی منافقین میزدن اوایل انقلاب که نه، اون ادامه همین دنیاست، تو همون جامعه بی طبقه توحیدیه، تو همین دنیاست. خب بعد بگه البته اگر معاد دیگری رسول خدا گفته باشه من اونو قبول دارم، این کافی یا کافی نیست؟ بله چرا نیست؟ یک کس بگه من آخرت رو در همین دنیا میبینم، اون حرکت جهشی به قول خودشون در یه جهش انسان تو همین دنیا، در عین حال اگر معاد دیگری خدا گفته باشه من اونو قبول دارم. نه نه، حالا یعنی چه باطله به این رسیده؟ بله بله، ببینید میدونید در موارد به اصطلاح معتقدات ما یکی توحید یعنی خداوند و توحید، یکی نبوت و یکی معاد، البته معاد علاوه چن اصل معاد، اعتقاد به اینها جزء یعنی تقلید معنا نداره و تعبد معنا نداره. حتی اگر کسی دیگه من خدا رو قبول دارم چون پیغمبر فرموده، پیغمبر رو قبول دارم چون علی ابن ابی طالب فرموده، این چیه؟ فایده نداره دیگه، این او رو در زمره مسلمانان نمیاره. ایمان بهش لازمه، ایمان قطعی، استناد بده بگه من خدا رو واحد میدانم چون خود خدا گفته و خدا چون صادقه من میگم خدا واحده، فایده نداره. بگه چون خدا گفته قل هو الله احد من میگم هو الله احد، استناد کنه به خود، اما خودش ایمان باور نکرده باشه، تصدیق نکرده باشه، این در زمره مسلمانان جا نمیگیره. ولی خب مثل تفاصیل قیامت، برزخ، معاد، آسمان، فرشتگان، زمین، اینا معراج، و انسان تأسف میخوره از مثلا برخی از بزرگان محدثین، مرحوم مجلسی میگه اگر کسی معتقد باشه که فرشتگان روح مجردن کافره، اگر کسی معتقد نباشه به معراج که جسدانی جسمانی است کافره، اگر کسی معتقد نباشه به رجعت کافره. اینا درست نیست. رجعت جز معتقدات ماست، ولی اگر یه نفر به رجعت ایمان نیاورد، ولذا دیده باشید امروزی ها میگن ایمان به ضروری مستلزم کفر است اگر مستلزم انکار خدا و چی باشه؟ نبوت معاد باشه، چون اون ستا باور میخواد. به همین خاطر مسئله امامت جزء اصول دین نیست، با این که میدونید در واقع ادامه توحیده و نقش امامت کمتر از نبوت و معاد نیست، ولی چون این لازمه رو نداره و اصل به این معنا اصطلاح به کار برده شده، نمیگن جزء اصول دین. وگرنه از نظر نقش، از نظر باور، از نظر روح و لب اسلام هیچ تفاوتی ما نمیتونیم بین امامت و نبوت بگذاریم. خب یه مقداری از بحثم فاصله گرفتیم. چی میخواستیم بگیم آقا؟ میخواستیم اینو بگیم که استصحاب آقا در اعتقادیات مثل احکام و موضوعات احکام اثر میخواد، و الا شما استصحاب بکنید در حالی که اثر بگید آقا نداره. مثلا یه نفر شک کنه امام سجاد سال 84 فوت کردن یا 85، الان هم سال 1430، استصحاب کنه حیات امام سجاد رو تا سال 85، خب تو من معظم آقا چکار کنیم؟ هله؟ استصحاب حیات امام سجاد، ائمه که عموما اختلاف در شهادتشون، حالا یا سالش یا روزش یا هفتهش یا ماهش، نمیدونه نبی اکرم 12 ربیع متولد شدن یا 17 ربیع، استصحاب عدم تولد بکنه تا 17 ربیع، خب ثم ماذا؟ بله اگر حالا همین اثر داره، مثلا اگر یه اثر شرعی برای این آدم داره که معمولا تو باب نذر و مزد و اینا تصور میکنن، قسم و عهد و اینها، خب اگر اثر داره، پس عملا آقا ما چیز جدیدی نگفتیم، دنبال اثر هستیم. حالا اون مسئله یک مسئله شرعی حکمی باشه یا مسئله اعتقادی باشه. شما چی داشتید؟ از نظر من
که
از کردم هر دوش یقین میخواد، هر دوش نقص داره، از نظر کلام هر دوش هست، منتها از نظر بار فقهی اگر یک کسی امامت امام رو قبول نکنه یا نداند مثلا 12 امام، 8 امام، 6 امام، یا اصلا همون خلفای چهارگانه اول اهل سنت دیگه، شما اینا رو کافر حساب نمی کنید؟ کافر حساب میکنید؟
نه.
حالا اونش دیگه بحثه، یه دفعه شما مثل سال حدائق قرص و محکم وای میسید میگه چی؟ این نجستم دیگه. حتی از خود مرحوم امام از بعضی کلماتش اینجوری در میاد، با اینکه خب ایشون مسئله یه جوری دیگه نه قطع عقد شده، اما به این معنا که اینجور فرض کرده که قبلا یقین به آن لازم بود. به عبارت دیگه اشتباه، باز من تعبیرم، قبلا تحصیل یقین به آن لازم بود، اینجور توضیح دادیم، الان نمیدونیم تحصیل یقین لازمه یا نه. یک کسی بگه این نوشته که عاشق منطقه آمولی نوشت در اصل غیبت اشکال نداره، ولی همین مطلب رو اگر ابو بصیر می نوشت چی؟ می گفتیم بی خود نوشته، چون ابو بصیر می تونست بره خدمت امام یک سوال بکنه که آقا معاد روحانیه یا جسمانی یا جسدانیه، ایشون حق داره اما ابو بصیر حق نداره. من اصلا بره همینم مثال دادم، اینجور شد دیگه، ولی عبارت خیلی چیزی اصلا این. بله من به شما حق میدم که این که محل بحث نبود. محل بحث این بود که یک معتقد اگر یقینی بهش لازمه، آیا میشود بعد با استصحاب، یعنی استصحاب و جانشین یقین کنیم، این محل بحثه. و همین خاطرم بعضی مثل مرحوم فیروزآبادی اگر اشتباه نکنم اشکال گرفتن به این عبارت، اشکال گرفتن. ولی این هم هست که چیزی نبود که این بر مرحوم آخون مخفی بماند. اینا رو باید همه رو با هم جمع کنیم. عبارت رو نگاه کنید: و اما التی کان المهم فیها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها، و اما مسائلی که به جای علتی بذارید امور، مسائل، اعتقادات، و اما اعتقاداتی که مقصود در اونها، این چند روز ما مهم رو همه جا به مقصود کار نداریم، مهم و غیر مهم محل بحث ما نیست، مقصود و غیر مقصود مهمه، اموری که مقصود در اونها و مطلوب در اونها چه به حکم شارع چه به حکم عقل. البته عموما این مسائل اعتقادی مدرک به درک عقله، هم شرعا هم عقلا یقین به آن لازمه و معرفت آن لازمه. منظور معرفت تفصیلی ها، کلمه جاش خالیه، باور لازمه. ببینید ایمان، اگر این طور شد فلا مجال له موضوعا و یجری حکما. چی؟ این طور میشه دیگه، بخوام فرض واقعی باشه، بله. فلا مجال له موضوعا، مجالی نیست برای استصحاب در موضوع، اما یجری چی؟ حکما. حالا ببینید دوستان، ایشون دو تا مثال باید بزنه، یکی موضوعا که لا یجری، یکی حکما که یجری. مثلا مثالاشو لف و نشر نامرتب زده، اول یجری حکما رو زده بعد لا یجری موضوعا، اما قسمت یجری حکمنش اینجور مثال زده: فلو کان متیقنن به وجوب تحصیل القطع به شیئن که تفاصیل القیامت فی زمانن و شک فی بقاء وجوبه یستصحب. اگر شخص یقین داشت که برش واجبه بره یقین به یک پدیده ای مثل جزئیات قیامت پیدا کند در زمانی، مثلا زمان حضور، بگیم زمان حضور یقین داشتیم که مردم باید برن خدمت امام علیه السلام و نسبت به جزئیات قیامت یقین پیدا کنند، نسبت به جزئیات فرشتگان یقین پیدا کنند، نسبت به جزئیات معراج و رجعت یقین پیدا کنند، اما احتمال میدیم در زمان غیبت این وجوب نباشه. نخیر، استصحاب میکنیم، میگیم الانم واجبه. البته یه دفعه کسی ممکنه بره یقین پیدا نکنه، خب اون دیگه هیچ، اون دیگه کوتاهی نکرده. ولی اگر یک مطلبی در زمان حضور یقین به آن لازم بود، شک کنیم بعدن در زمان غیبت یقین بهش لازمه یا نه، باید استصحاب کنیم. لذا میگه اگر یقین داشت که واجب است تحصیل یقین کند به یک چیزی مثل تفاصیل قیامت در یک زمانی و شک کند در بقای وجوب آن، اینجا استصحاب میشه، استصحاب میکنه و باید بره، مگر اینکه دستش کوتاه بشه نتونه. این دوستان مثال حکمند. حالا مثال موضوعند: و اما لو شک یا شک فی حیات امام زمانن، مثلا مثال که زدیم اینه، نمیداند امام موسی بن جعفر فوت کردن یا نه، امام بعدی آمده یا نه، فلا یستصحب، استصحاب نمیتونه بکنه حیات امام رو به خاطر ترتیب لزوم معرفت امام زمان. بگه آقا من حیات موسی بن جعفر رو استصحاب میکنم، هنوزم معتقد میشم ایشون زنده است، معتقد میشم معرفت به او لازمه، معتقد میشم دستورات او لازمه. آثار حیات یک امام چیه؟ حیات یک امام چه آثاری داره اونا رو بار کنه؟ ایشون میگه نه، نمیتونه استصحاب کنه. چی؟ فلا یستصحب لعجل ترتیب. آخر این کلمه ترتیب اگر نبود ما قایت میگرفتیم، اما چون الان ترتیب دونید، به خاطر ترتیب اثر دادن لزوم معرفت امام زمان نمیتونه استصحاب کنه. ترتیب لزوم معرفت و آثار دیگه باید با یقین باشه، نه با استصحاب. بل یجب تحصیل الیقین به موته او حیاته. حالا ایشون دوستان رو امام قبلی، همچنین امام جدید که میاد باید یقین کنه، نه با استصحابی چیزی بخواد این برنامه رو صورت بده، که استصحاب هم نداره البته، بلکه واجب است. یعنی بخواد بگم هم حیات امام باید یقینی باشه و هم ممات امام، واجب است تحصیل یقین به موت یا حیات امام با امکان. و اینکه امام بعدی کیه، حتی جالب بدونید فایده نداره بگه اجمالا میدونم یکی از این دو نفر امامه، اجمالا میدونم یکی از پسران، اجمالا میدونم یه امامی در مدینه هست، به همون امامی که در مدینه هست من قبول دارم، اینا کفایت نمیکنه. ولا یکاد و یجدی. ببینید بازم تکرار میکنه، میگه آقا جون نزدیک نیست استصحاب به درد بخوره در مثل وجوب معرفت. معرفت یعنی معرفت تفصیلی، علم. در جایی که علم و معرفت واجبه استصحاب به درد نمیخوره، عقلا او شرعن. این عقلا او شرعن دوستان به لا یکاد نمیخوره، به چی میخوره؟ وجوب. اگر یک جایی از نظر عقل یا از نظر شرع یقین لازمه، استصحاب به درد نمیخوره. الا اذا کان حجتن من باب افادته از زن و کان المورد و چی؟ من ما یکتفا بهی ای زن. مگر این که استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، اینقدر تو سرش نزنیم بگیم اصل عملیه که امروزی ها میگن، بله مثل گذشته ها فکر کنیم که بگیم مفید زنه، مثل گذشته ها بگیم امارت، اینا رو هم اضافه کنید، و البته موردم که بخوایم استصحاب کنیم زن در او کافی باشه. خب اینجا استصحاب به درد نخوره. بعضی از محشین گفتن آقای آخون اینو برای چی اینجا شما میگید؟ این مثلا خروج از موضوعه. البته میشه از آخون دفاع کرد، ایشون که نداره فلا یکاد و یجدی، داره چی؟ ولا یکاد و یجدی. در واقع از اون بس تمام شد دیگه، اگر یقین باشه استصحاب به درد نمیخوره، یقین لازم باشه. اگر گمان لازم باشه یک، و استصحابم مفید گمان باشه کفایت میکنه. آقا ما دنبال این بودیم، این صحت فل اعتقادیات کسائر الموضوعات لابد فی جریانهی فیها من ان یکون فی المورد اثر شرعی یتمکن من موافقته مع بقاء الشک فی کان ذاک متعلقا بعمل الجوارح اول جوانه. مسائل اعتقادی مثل سایر موضوعات و مسائل، این موضوعات که میگه مقابل احکام نیستا، آخه معمولا موضوعات وقتی میگن مقابل چی؟ این یعنی مسائل اعتقادیات مثل سایر مسائل مربوط به دین، مثل سایر مسائل مربوط به دین لازمه در جریان استصحاب در آن. اگر بخواد استصحاب در اعتقادات جاری بشه باید در مورد اثر شرعی باشه، یعنی همون موردی که من میخوام. الان مثلا فرض کنید در مورد حیات امام عصر اثر داره برای من و شما، در مورد حیات امام سجاد اثر نداره، برای من شما اثر نداره، بل برای اون صحابی زن، برای اون شیعه زمان امام باقر اثر داشت. لذا میگه در مورد که میخواد این کارو بکنه باید اثر شرعی باشه، اثری که بتوندم موافقتش بکنه. حالا یه دفعه اثر شرعی داره، بفرمایید راه موافقت نداره، نمیتونه راه پیدا کنه. نه خب اون هیچ، اگر یک اثری باشه که بتونه انجام بده، مع بقاء شک فی، بله شک هم باقی باشه داره، چون در استصحاب چی میخوان؟ استصحاب اگر شک نداشت باشه که نمیتونیم استصحاب کنیم. پس اگر اینطور باشه استصحاب جاری، لابد دفیه ها اینطور باشه، کان زاکه متعلقن به عمل الجواره اول جوانه، میخواد اون زاکه رو به کجا بزنیم؟ اون اثر، اونی که اثر شرعی داره، یا اون موضوع که میخوایم استصحاب کنیم مربوط به عمل خارجی باشه که معمولا مسائل شرعی اینطوری، یا عمل قلبی باشه که بهشون اعتقادات. کان ذاکه به عمل الجوارح، جارحه دست و پا و گوش و چشم و زبان که میشه فقه، میگن مسائل فرعی فقهی، یا جانحه و قلب باشه و روح باشه که میشه اعتقادات. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید ببینید، چی اینجا خبریه؟
اصل امامت نمیشه، یقین به اصل امامت که از اون با کل اون نوران واحد شخصش کنم که یقین به حیاتش نداشته باشیم، اصل امامت یقین داریم که لهم در حجه از ساخت از و اهل باطن متعصب
کنم. اگر اثری داره بر این دیگه بسیگی داره، هر چه که اثر داره اونجا دیگه وجود اجمالیه، درسته؟ و وقت باید سایر ارکان هم باشه، یقین سابق، شک لاحق. خب اجازه بدید بحث یواش یواش جمعش بکنیم. ببینید یادتون باشه روز پنجشنبه که عرض میکردیم، یا پنجشنبه بود دیگه، بله گفتیم این قضیه شاید راه پیدا کردنش بخاطر همون مناظره یا اون عالم اهل کتاب بود با یک عالم شیعه، ولی تا ایشون حالا که این بحث رو مطرح کرده بحث رو میبره روی نبوت، که در مسئله نبوت ببینیم وضعیت استصحاب چیه. اگر به قول اون عالم اهل کتاب گفت ما یقین داشتیم، شما هم یقین دارید به نبوت عیسی و آثار نبوت عیسی، شک میکنه که با آمدن پیغمبر جدید نقض شده، یا اصلا پیغمبر جدید هنوز نیامده، چون اونا میگن پیغمبر میاد، مثلا میگن اون شخصی که آمده و شما او رو پیغمبر خاتم میدونید، ما پیغمبر خاتم نمیدونید و هنوز نیامده. خب در نتیجه اون عالم یهودی یا مسیح هرچی بود میگه ما استصحاب میکنیم نبوت موسی رو، عیسی رو تا بعد. حالا بحث اینه که این اگر یه همچون مسئله پیش بیاد ببینیم که رابطش نبوت با استصحاب چی میشه. ایشون دوستان در یه بحث به هر حال قابل تأملی میفرماید که با این توضیحات ما معلوم شد که علاوه نمیشه نبوت رو استصحاب کرد، البته علاوچن میشه نبوت رو استصحاب کرد. توضیح میدهشون، میگه اگر شما آمدید نبوت رو اون به اصطلاح اون حالت راقی و متکامل نفس گرفتید، یعنی گفتید نبوت یک پدیده تکوینیه و اونم عبارت از مرتبه ای از مراتب نفس، حتی ایشون تعبیر میکنه به لازمه نفس یا لازمه مراتب نفس، یعنی نفس به یک مرتبه میرسه، مرتبه راقی. این مرتبه راقی اقتضا میکنه که بهش وحی بشه. بعد بگیم که مثلا این مرتبه راقی یا لازمه این مرتبه راقی چیه؟ نبوته. دوستان اگر اینجور معنا کردیم، سنخ نبوت مربوط به نفس میشه و میشه چی؟ میشه تکوینی. خب اگر اینو گفتیم میخوام بینیم استصحاب داره یا نه. یک کسی سابقا نبی بوده، یک کسی سابقا نبی بوده، بعد پیغمبر بعدی صحبته که آمده، شک میکنیم خلاصه این نبوت باقیه یا نه. ایشون میفرمایند که اینجا شما نمیتونید استصحاب کنید. یک، اولا اگر کسی به این مرتبه برسه، جزء معتقدات ماست که از این مرتبه عزل فاصله نمیگیره. نگید عزل، عزل مال منصبه، من اشتباهه. از این مرحله به یک، از یک اسمتی برخوردار میشه که چی؟ دیگه از این مرتبه فاصله نمیگیره. ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم که اگر ولی فقیه فاسد شد، دیوانه شد، فاسق شد، گول خورد، چی خورد، چی خورد، چه کار باید کرد. ولی هیچ وقت نمیان بگن العیاذ، اگر امام زمان کذا و کذا، چون جز معتقدات ماست که اگر کسی به این مرتبه برسه دیگه نداره. خب استصحابم که یکی از ارکانش چی بود؟ شک بود دیگه. خب اینجا اصلا شک شما نمی کنید، یعنی سالبه به انتفای موضوعه. این یک نکته. نکته دوم، ببینید اگر ما آمدیم نبوت رو یک مرتبه راقی از نفس گرفتیم، حال ولو فرض کنیم که امکان دارد این نفس منحط بشه به طوری که این مرتبه راقی بره و نبوت ازش گرفته بشه، یا اصلا همین که خود این مرتبه رو اگر نبوت بگیریم فرض کردیم از بین بره، آقا وقتی که نبوت شد تکوینی، بنابر اینه که در تکوینیات ما نتونیم استصحاب کنیم مگر اینکه چی داشته باشه؟ اثر شرعی داره. و این نبوت به این معنا هیچ اثر شرعی نداره تا شما بخواید استصحاب کنید. این مثل حیات امام سجاد میمونه برای من و شما الان. حسابم براتون، شک کنیم امام سجاد سال 84 یا 85 یا 86، اتفاق ست قولم داریم، یا 86 بود کردن، خب شما میخواد استصحاب کنید که چه اثری داره. حالا شک کنیم که فلان انسان این مرتبه راقی رو از دست داد یا نداد، برای شما هیچ اثری نداره. یکی از محشین میگه مرحوم آخون حواستون کجاست؟ چطور اثر شرعی نداره؟ اثر شرعیش اینه که اگر این مرتبه رو از دست داده باشه، یعنی نبی نباشه، دیگه واجب الاطاعه نیست بر من. ولی اگر از دست نداده باشه واجب الاطاعه است. واجب الاطاعه است. دوستان جواب این محشین چنانچه امثال آقای حکیم و اینا هم دادن این است که این نبوت که ما فرض کردیم وجوب اطاعت نمیاره. نبوتی وجوب اطاعت میاره که انشاءالله فردا میگیم منصب الهی باشه، یعنی خدا جعلش بکنه، مجعول باشه. بشه میکنه بدونی مثل چی میمونه؟ مثل فرض کنید اگر بگیم قضاوت یک منصبی است که خب مرتبه راقی از نفسه، انسان وقتی مجتهد میشه بالاخره حق قضاوت پیدا میکنه، ولی اگر گفتیم این قضاوت باید توسط معصوم چی بشه؟ نفس بشه. تا نفس نشود لزوم اطاعت نمیاره، ولو حکم بکنه، ولو حکم بکنه. عبارت رو دقت کنیم، چند خط رو پیاده کنیم. و قد انقدح بذلک، با این توضیحات که معلوم شد. این توضیحات دوستان همین که ما دنبال اثر شرعی در مورد هستیم، اثر شرعی در مورد روشن شد که لا مجاله انه لا مجاله فی نفس نبوه. شما عبارتون همینه انه لهو، میگم یه چیز کم داره، به درستی که شأن چنین است مجال نیست برای استفسار، یه لهو میخواد اینجا، لا مجال لهو در نفس نبوت، یعنی در خود نبوت. حالا آثارش بحثی اشاره میکنه. اذا کانت ناشعتن من کمال نفس، اگر نبوت نشعت بگیره از کمال نفس و این طور باشه، به مثابت یوها الیها، به حدی که وحی به او بشه. اینجور بگیم آخر کمال نفس یعنی چه؟ یعنی خیلی نماز بخونه، خیلی آدم خوبی باشه، برسد تا این حد که چی؟ صلاحیت وحی بشه. و کانت لازمتن لبعض مراتب کماله ها. ببینید دوست چی؟ بله، اینا اصلا مقدمات نبوت، اینا خودش چیز نیست، لذا اصلا جعل الهیه نبوت، اون جعل بذارید فردا دیگه، حالا اون مال فردا، اصلا نبوت این نیست، لذا اصلا یکی از اشکالات همون که اصلا شما اینو به چی نسبت کردید با این حرف، برعکس باور شما. و کانت نبوت لازم بعضی از مراتب کمال نفس. ببینید خود کمال نفس رو نبوت نمیگیره ها، اون لازمش چیه؟ همون به مثابت یوها الیها، اینو لازمش بگیره. خب چرا استصحاب نیست؟ اما لعدم شک فیها، چون اصلا شک نمی کنیم بعد اتصاف نفس به ها، اگر انسان به این مرحله برسه دیگه اصلا احتمال لیز خوردن نداره، احتمال انحراف نداره. او لعدم کونها مجعولتن، چون این که جعل شرعی بهش نخوده، ربطی به شاره، دل من از صفات خارجیت تکوینیه، این از یک صفات خارجی تکوینی است که مربوط به نفسه. ولو فرض شک و فی بقائها ها به احتمال انحطاط نفس ان تلکل مرتبه و عدم بقائها ها به تلکل مثابه، اگرچه فرض کنیم لولو وصلیه هستا، ببینید یعنی اگرچه از اون جواب اول صرف نظر کنیم، اگرچه فرض کنیم شک بشه در بقایش به این احتمال که ممکنه نفس یک انسان از این مرتبه حتی انحطاط پیدا کنه و باقی نماند به این مثابت، میدونید که در غیر پیغمبر امام همه این خوفو دارن، بله عادلترین انسان ها ممکنه لیز بخوره. ازم یه کما هو بشن فی سائر صفات و الملکات الحاصلت به ریاضات و المجاهدات، صفاتی که با ریاضت و مجاهدت حاصل میشه ولی احتمال انحطاط هست. اون بلعم با اورا کی بود دیگه، رسید به مرحله استجابت دعوت ولی بعدش هم تنزل کرد. آقا این ادامه همون حتی اول عدم کونها مجعوله بل من صفات الخارجیت تکوینیه و عدم اثر شرعی مهمن لها یترتب علیها باستصحابها. این دوستان ادامه همون حتی از امور تکوینیه و اثر شرعی مهم برای این صفت، برای این نبوت که مترتب بر این نبوت بشه با استصحاب نبوت وجود نداره. پس اولا شک نمی کنیم، دو اگر فرض کنیم شک هم امکان داره بفرمایید اثر شرعی مترتب نمیشه. و الا اگر اثر شرعی، ببینید اگر از امور تکوینی هم باشه، اگر اثر شرعی مترتب میشد چی؟ مثلا استصحاب کریت داشتیم قبلا، استصحاب خلل، اونا امور تکوینی هست ولی اثر شرعی دارن، اما این اثر شرعی نداره. فردا بیشتر باید اینو بازش کنیم.